بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز. امیدوارم که در پناه حق محفوظ باشید. نایب وزیر شما همه شما عزیزان هستم در حرم آقا علی ابن موسی رضا. امشب شب زیارتی امام رضا است. توفیق نصیب ما شد که در خدمت شما عزیزان باشیم و در جوار آقا امام رضا علیه السلام. زیارت یک پدیده بسیار عجیبه که روح انسان برکت و خاکی معصوم علیه السلام رو درک میکنه. از اونجایی که ما خیلی جرمی هستیم، خیلی وابسته به زمینیم، برای اینکه درک صحیحی از زیارت داشته باشیم حتما باید جسممونم که انهو حرکت بکنه، و الا همه شما عزیزانی که از پشت این هر واقع گوشیاتون لپتاپاتون دارید بنده رو مشاهده میفرمایید، همین که دلتون واسه بشه، همین که تصاویر دارید میبینید ظاهر آقا علی ابن موسی رضا هستید، همون موقع که اراده میکنید، همون موقع که عرض ارادت میکنید، شما ظاهر آقا محسوب میشید و روحتون ایشون رو درک میکنه، تمرکز میکنه، توجه میکنه. منتها عرض کردم همونطور که ما درگیر جرم و جنس این زمینیم، میبینید ما وقتی میخوایم در مورد بزرگی صحبت کنیم حتما ارتفاع تو ذهنمون میاد، چون اینطور بار اومدیم، سیستم عصبی ما اینطور میشناسه. برای همون به سمت امام رفتن، یعنی یک مکانی رو لحاظ کردن و به سمت ایشون رفتن، این که میتونه بارگاه شریف ایشون باشه، خودش موضوعیت داره و ارزشمند. تمرکز و توجه انسان رو به اون سمت میبره. لاله ای حال ان شاء الله خداوند هر چه سریعتر اسبابی رو فراهم بفرماد که این بیماری منحوس رفع بشه و همه شما عزیزان بتونید بار دیگر حرم آقا علی ابن موسی رضا بیاد، خصوصا عزیزانی که بیماری زمینه‌ای دارن، جزو گروه پرخطر محسوب میشن، نمیتونن. خب چون شب زیارتی بود گفتم شاید یه مقدمه راجع به زیارت عرض بکنم و ان شاء الله به بحث اصلی که موضوع میشه اون هست بپردازم. خب موضوع بحث جوانان و ازدواج، هر دوتاش بحث جالب و جذابیه، هم موضوع جوان و هم موضوع ازدواج. بندم خدا توفیق داده چند سالیه مقدر هم خیلی با جوان ها دارم سر کله میزنم، جامعه مخاطب هم دادن نوجوان و جوانن، و هم در مورد بحث ازدواج و مشکلات دیگر جوان ها بجه که کاری از دستم بر اومده روشنگری کردم یا پیگیری های انجام بدم. اول موضوع خود جوانه که یک دوره عجیب غریب تو زندگی انسانه، دوره شکوفایی، دوره تحرک، دوره آرمانگرایی، دوره وابسته نشدن به خیلی از مادیاتی که خیلی ها رو میبره، دوره دنیایی نشدن. برای همین شما دقت بفرمایید عمده انقلاب ها رو جوان ها پیش میبرن، چه انقلاب پیامبر گرامی اسلام که جوان ها نقش خیلی کلیدی داشتن، چه انقلاب اسلامی خودمون، چه 8 سال جنگمون، هر جا ما گیر کردیم اینه جوان ها آمدن. بحث هسته‌ای بوده، بحث همین واکسن بوده، هر جا مملکت نیاز داشته، هر جا نیاز به فداکاری بوده، به ایثار بوده، جوان اومده وسط. و این حرف دیپلماتیک یا من بگم خدمت شما عرض کنم یه حرف زیبایی باشه، حالا میخوام عبارات قشنگی استفاده کنم، حقیقتا اینطور نیست. بنده اعتقادم اینه، یعنی من خودم جوانم، بعضی موقع نگرانم که نکنه تو آینده من هم محافظه کار بشم. البته حتما جوانی به معنی عقل گرایی هم هست، به معنی رفتارهای عاقلانه هم هست. این بعضی ما تو زرون مسلمون داریم، یا آقا طرف سرش درد میکنه، جوونه، کلش باد داره، بله اینا هم بخشی از جوانیه. اون شور و هیجان مد نظره، حتما این شور و هیجان باید در چارچوب شعور باشه، حتما باید شعاری ما مشخص کنیم، یه آرمانی داشته باشیم، یه مبنایی داشته باشیم، یعنی اون شعور و روش حرکتی که ما می‌خوام به سمتش بریم و به سمت اون شعار و آرمانمون بریم، حتما این یک شور می‌خواد، یک هیجان می‌خواد، در واقع یک جوانی می‌خواد. جوان از واژه جوان و جویدن گرفته شده، یعنی کسی که توان جویدن داره و هنوز پیر نشده، مثلا دندوناش نیفتاده، یعنی سلامتی و تندرستی بدنی هم مد نظره. شما می‌بینید در قرآن وقتی اشاره میشه به حضرت، خدمت شما عرض بکنم، حالا تالوت، فکر میکنم یهودی ها میگن شاول، بعد تالوت، جسم سالم ایشون مبنا بوده، مد نظر بوده، قولی میگه عقل سالم در بدن سالم، این که این جسم ما سلامت باشه، تندرست باشه، کارهایی داشته باشه. شما تا جوانی میتونید صبح تا شب جلسه بذارید، پیگیری کنی، کار کنی. وقتی دیگه حالا سن آدم انسان بالا میره، طبعا عمر آدم به سمت افول میره و جسم انسان هم به سمت افول میره و کار سخت‌تر میشه. جوان ایده پردازه. تو کشور ما خدمت شما عرض بکنم اینجوریه که معمولا کسایی که تا دقیقه 90 کار میکنن بزرگترهای ما هستن الحمدلله. جوان ها رو فعلا میزنن صرفا مشاور، یعنی کار جدی دستشون نیست، در حالی که برعکس بشه دیگه. یعنی جوان توان کار کردن داره، انرژی داره، میخواد کار انجام بده و اون کسی که مشاوره بده مسنتر است. اما با این وجود وقتی به روایت اهل بیت علیهم السلام مراجعه میکنیم، میبینیم که توصیه شده که از جوانان مشورت بگیرید، به خاطر که اینا ذهن تند و تیزی دارن، ایده پردازن، خلاقن، مبتکرانه نگاه میکنن، نگاههایی سوای از نگاههای رایج دارن و بن‌بست شکنن. شما ببینید عجیب ترین ابداعات ما در زمان جنگمون بوده که فرمانده لشکرامون 22 3 سال 24 سال زیر 30 سالن، عمده فرمانده لشکرام. من یه بوره به خودم فکر می‌کردم، دیدم عجب اون کسایی که ما الان تو کشورمون جوان میدونیم، اینا زمان جنگ میان سال محسوب می‌شدن. یعنی دیگه یه کسی مثل شهید همدانی رو ایشون مثلا اون موقع نمیدونم حالا نزدیک 30 سال بودن 27 8 سال بودن چقدر بودن، مثلا ایشون مسنشون بودن. و خدمت شما عرض بکنم ما فرمانده لشکر 18 ساله 19 ساله 20 ساله هم داشتیم. حالا یه سوال، آیا کار پیش نرفته؟ حتما رفته، اگر نبود که جلو کل دنیا نمی جنگیدیم. ما از چندین کشور دنیا فقط اسیر داریم، اسیر از یوگسلاوی، اسیر از فرانسه، اسیر از کشور اروپایی، اسیر از سودان، اسیر از مصر، اسیر از خدمت شما عرض کنم عراق. این تمام دنیا اومدن با ما جنگیدن. شوروی و آمریکا با هم کلی مشکل دارن، با هم درگیر جنگن، جنگ سردن، اما سر زدن ایران و کمک به عراق به بعثی‌ها با هم مشترکن. خب چه کسی تونسته گره گشایی کنه؟ بازم جوونا. منتها الان نمیدونم چرا این اعتماد به این شکل صورت نمیگیره. یه جورایی این محافظه‌کاری فکر می‌کنم داره اذیت می‌کنه. امروزم که کشور ما تو بنبست اقتصادی فرهنگی، بازم باید بریم سراغ جوان ها، ظرفیتاشون آزاد کنیم بتونن کار کنن. بهترین عبارتی که من دیدم تا الان انصافا، تا ندیدم شبیه این رو، در مورد مردم استفاده از ظرفیت های مردم، علاوه خصوصا من اولویت و متمرکز روی جوان ها بخوام عرض بکنم، فرمایشی از پیامبر اسلام. ایشون میفرماد مردم مثل معادن طلا و نقره. ببین یه نگاه اینه که مردم رو طلا و نقره ببینی که بریم استخراجشون کنیم، خلوصشون رو ببریم بالا، بهره‌وری رو بیشتر بکنیم. یه نگاه هم هستش که نه، ما بگیم آقا یه سری زامبی داریم به اسم دهشستی، اینا درس خوندنشون کلاس های 45 نفره بوده، بعد اومدن دانشجو شدن دانشگاه ها کلی گسترش پیدا کرده، بعد الان اینا دنبال کارن بیچاره شدیم، بعد اینا اونم زن میخوان بدبخت شدیم، بعد احتمالا این بیچاره هم پیر میشن، بحران های بیمه و بازنشستگی اینا لابد خواهیم داشت. خب بعد الان دارن میگن، میگن آقا اینم چه دهه آخر، چند دهه پیش رو ما بحران های بازنشستگی اینا داریم. خب این واقعا یه نگاه سلبی و بسیار بد به بحث انسان، هرگز نگاه اهل بیت نیست. شما نگاه کنید توی واقعه عاشورا، از بچه 6 ماهه نقشش تعریف شده تا پیرمرد 90 ساله. خب چرا ما اینجوری نگاه؟ من احساس می‌کنم یه جاهایی برخی از عزیزان و بزرگوارا یه خورده از این سیره فاصله گرفتن. تعارف نداریم، یه خورده خود انتقادی مثبت داشته باشیم، یه خوردم انتقاد پذیری بره بالا. این واقعیته. شما توی هسته ای کی اومد مشکل حل کرد؟ توی موشکی کی اومد وسط کار؟ شهید تهران مقدم وقتی بحث موشکی رو استارت میزنه چند سالشه؟ آیا همین الان ما به این جوان اعتماد میکنیم؟ همین الان حاضرین ما مثلا یک بخش مهم نظامی در اختیار جوان قرار بدیم؟ یک بخش مهم خدمت شما از گفتم امنیتی رو در اختیار جوان قرار بدیم؟ ببینیم محافظه کار شدیم. اگر میخوایم مشکل کشورمون حل بشه، راهی جز این نیست. این که یه آدم 70 ساله بره جاش 45 ساله بیاد، این جوانگرایی نیست والله. این اصلا مسیر طبیعیه، این همه جای دنیا همینه. یه نفری که 22 3 سالگی رفته سر کار، لیسانسشو گرفته، بعد حالا ارشدش هم گرفته 25 6 سالگی رفته سر کار، خب 20 سال هم خدمت کرده باشی تو 45-6 سال، این یه مدیر 20 سال است، معلوم این باید مدیر ارشد دیگه بشه، تو 10 سال آخرش کاری انجام بده. چی شده ما به کجا رسیدیم که فکر میکنیم الان 50 ساله یعنی جوان، 53-54 ساله یعنی جوان؟ خب ما اینگاه تنظیماتون ریخته به هم تو کشورمون. ما نمیخوایم یه ریویو کنیم، یه دوباره خودمون رو بررسی بکنیم؟ واقعا من معتقدم خدا شاهد ما جوانای نجیبی داریم. نه اینکه میخوام هندونه زگاه به شما بذارم یا دیوال جوانا، نه اینجوری نیست. کجای دنیا اینجوریه؟ جوانگرایی یعنی همون کاری که جنگ صورت گرفت. 22 3 ساله بیاد سر کار، 25 6 ساله بیاد سر کار. بله روحیه جوانی هم سر کار، یه نفر کارآمد تا 90 سالگی واقعا فرق داره با بقیه، کار ازش بر استفاده شه. عرض کردم ما جوان کربلا علی اکبر نوجوان هم داریم، عبدالله قاسم پیرمرد هم داریم، حبیب مسلم، هر کسی اون روحیه، یعنی مثلا جوان جوانی روحیه است، یعنی تمام صفاتی که عرض کردم رو حالا در یک روحیه ببینید. ما سردار سلیمانی قد 10 تا جوان 25 6 ساله میدوید این طرف اون طرف میرفت، کارآمدی داشت. اما بپذیریم این بزرگواران جز استثناءات بودن، اصل در این که همون سنم جوان باشه. وقت این برخی این فرمایش رهبر انقلاب رو بهانه قرار دادن که از مسئولین محترم توی یک جلسات گفته بود من جوان 60 ساله، خودشو گفته بود برهم میخواست شرکت کنه برای انتخابات ریاست جمهوری، بعد این بحث جوان بودن رئیس جمهور مطرح شده، گفت من جوان 60 ساله. نه شما که 60 ساله الزاما جوان محسوب نمیشه، شاید روی جوانی داشته باشه جز اون تیپی باشه که شبیه حاج قاسم بودن، اما جوان محسوب نمیشی، تعارف نداریم. این تعارف ها رو کردیم که دچار مشکلات شدیم. مردم نجیبی داریم، جوانای نجیبی داریم. آقا سطح توقعاتشون میخواد بره بالا؟ به خدا نه، میخوایم واقعی بشیم حرف بزنیم. بنده اینجا در محضر آقا علی ابن مصرزا دارم عرایضی رو مطرح میکنم، چهار ستون بدنم میلرزه که خدای نکرده مسئله بیان نشه که مورد رضایت اهل بیت نباشه. خدا نمیسپریم به این بزرگواران، ما مدعی چیزی نیستیم، حتما ما هم سر و پا اشکالی میراد داریم، انتقاد به حرف اون وارده، اما اون چی که فکر میکنم درسته برداشتم اینه، عرض میکنم حالا هر جا دوستان فکر میکنن اشتباهه بیان اعلام کنن، فضای شبکه‌های اجتماعی از راحت میتونن. ما حقیقتا و جوانمون نجیبه. امروز جامعه ما به سمتی داره میره که اساساً کأنه سیاست گذاری برای تجرده، یعنی می صرف طرف مجرد باشه، این صرفه صرفه عرفه، عرف جامعه، صرفه صرفه اقتصادیه، دو چارتای اقتصادی دنیوی به قول عقل معاش، نه عقل معاد. عقل معاش میگه که زوج نکنه. و ما چه کردیم که این اتفاق افتاده؟ به نظرتون نیاز به بازنگری نداریم؟ وقتی جامعه دچار انحراف جنسی میشه، کسی که ولی خداست، کسی که پیامبر الهیه، کسی که دغدغه داره، حضرت لوط علیه السلام، میبینه جامعه دچار انحراف جنسیه. به قولی میاد جلوی در خونه، وقتی این عذر میخوام از شما عزیزان و این مکان مقدس، این افرادی که دچار یک انحراف جنسی بودن جمع شدن جلوی در خونه لوط، اومد بیرون، حضرت لوط علیه السلام فرمود چتونه؟ نیاز جنسی دارید؟ ها اولاء بناتی ان کنتم فاعلین، بفرمایید خدا بیاد با دخترم ازدواج کن. این رو هم مفسرین دو جور فرمودن، یکی دی میگن که منظور به عنوان پدر امت گفت بیاد با دختره ازدواج کن، خیلی خوبه، پس راهکار مقابله با مشکلات جنسی در جامعه چیه؟ ازدواج، ازدواج صحیح، ولی هم جنسگرایی در جامعه باش بوده ازدواج بسیج، ازدواج باید تو کشور ما شکل بگیره. من معتقدم چیزی بسیج سازندگی بود، همون که بسیج نظامی بود، بسیج ازدواج باید صورت بگیره. تمام ارکانها، دولتی، حکومتی، انجیو ها، خصوصی، مذهبی، حوزوی، دانشگاه، همه با تمام توان باید بیان که ازدواج ترویج بشه. به خدا الان این نیست، صدا از کسی در نمیاد. کسی که دغدغه دین داره نمیتونه انحراف جنسی ببینه سکوت داشته باشه. و برخی از مفسرین میفرمان که منظور هاولا بنات بیا با دختره خودم ازدواج کنید. ببینید کدام یک از ما، کدام یک از ما حاضرین مثلا بریم یه نفر دچار انحراف جنسی بگیم برو دخترمون ازدواج کن؟ اینه که یه نفر میشه پیامبر، یکی دیگه نمیشه. جوری نیستش که خدمت شما عرض بکنم خدا یکی خوشش اومده یکی خوشش نیومد. نه، این بزرگواران امتحانات پس دادن. ما در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها میگیم السلام علیک یا ممتحنه قد امتحنک الله قبلا یخلقک. سلام بر توی امتحان شده، خدا تو رو امتحان کرده بود شما رو قبل اینکه خلقت کنه. تو نیست که هر کسی یا عهدی عرضه شده پذیرفتن و در روز علس بوده چه بوده، حالا نمیخوام وارد این بحثا بشم. اینی که نفر میشه پیامبر، آیا خوی پیامبری داریم؟ میشه شما نیاز جنسی جوان امروز ببینی سکوت کنی، بی تفاوت بشی؟ مسئولین ما سکوت کنن، مجلس ما، قانونگذاران ما سکوت کنن، دولت ما سکوت کنه، تمام قوا هر کسی هر کاری دستش برمیاد، مردم اصلا ول کنید. بسم الله. حالا یه دولتی بوده که حالا مثلا تو بحث مسکن علاقه نداشته کار کنه، گفته مسکن من مزخرفه نمیدونم چی و نمیخواسته بسازه. سال 1 میلیون مسکن بعد میساخته، 8 سال نساخته، 8 میلیون فقط دپوی مسکن داریم. خب جوان کجا بره زندگی کنه؟ کجا با کدوم قیمتا چجوری خونه اجاره کنه؟ چقدر حقوقش بذاره برای اجاره؟ چقدر اون پدر بازنشستش داره که بده این بره؟ تو مریخ داریم زندگی میکنیم یا همینجا؟ واقع بینانه میخوایم حرف بزنیم یا میخوایم بیایم تعارف تیکه پاره بکنیم؟ حتما باید نظام با تمام قدرت بیاد. حالا مردم نیومد، اون حالا به حسابش میرسم جداها، عرض میکنم ما هم بشینیم کنار هیچ کاری نکنیم. من به شخصه به نوبه خودم، به نوبه خودم ده ها نفر تا حالا به ازدواج هم در آوردم، به اندازه خودم میشناختم، معرفی کردم، دنبال بانی گشتم. خدمت شما عرض کنم پول رهن آورده، مثلا بانی اومده به اسم خودش خونه رهن کرده، گفته 2 سال بیاید رهن کامل کرد، بیاید 2 سال برید بشین. اون جوانم متوقع نبوده ها، اون جوانم قانع بوده، رفته تو تهران توی طبقه 4 یه خونه 45 متری 50 متری بدون آسانسور حفظ زندگی کردم. یا جوانم میتونم فلا برم بالا بیام پایین؟ بله جوانی برو بیا. اون دخترم شریف بوده، اون پسرم شرف داشته، حاضر بودم برم چند خونه زندگی ازش. آیا چند نفر ما از این کارو بکنیم؟ چند تا خیر ما امروز نشستن؟ این شمای آقا امروزا جواب بد داشته باشه دنیا. چند تاتون نشستید با خودتون گفتید آقا من که پول دارم، چقدر میخوام ببرم، چقدر از این دنیا میخوام ببرم؟ نخوندی قرآن؟ جمع اعمالا و عدده، جهنم جو کیاست؟ کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه. توی آتیش خورد کننده میندازیمتون. آی کسایی که جمع اعمالا، مال جمع کردیم و عدده، هی متعددش کردید، هی تعدادش رو زیاد کردید، کجا میخوای ببری؟ جز 2 متر قبل چی میخوای ببری؟ چند تا از برجا رو با خودت میخوای ببری؟ چند تا از 8 وادی 16 وادی 12 وادی رو میخوای برداری ببری؟ چند تا از خونه 1000 متری میخوای با خودت برداری ببری؟ یه خونه داری؟ یه درآمد داری؟ کار از این بهتر؟ بیا به اسم خودتو فک و فامیل تو خاندانت خونه بخر. اولا سرمایه است، اما برو بگه تو حرم امام رضا تو میگه جوانی باشه ازدواج نمی‌کنی، میگه مشکل تو خونت مامان. من الان دوستی دارم چندین سال 5-6 سال خونه میشینن تهران با یه قیمت 1/3 قیمت. بعد پیش گفتم خیلی خوبه این با این مشخصاتی که داریم، 130 متر خونه تام چی؟ گفتشون گفته که دو تا جوان مذهبی و امام زمانی هستید، منم خونه دارم بازش هستم، سم خونه یه وادم دادم اجاره، بیشتر از اون میخوام چیکار کنم؟ به شرطی که هر 3 سال یه بچه بیارید. آرهشون دوباره بچه‌ش هم دنیا اومد الحمدلله. خب ببینید، خب رحمت خدا بر پدر و مادرم چین کسی. خدا به حق این شب عزیز شب زیارت علی ابن زمان تمام وجود دارم عرض میکنم، جلو بغضمو گرفتم گریم نگیره خدا شاد. به حق آقا خدا ان شاءالله رحمت بی‌نهایت نصیب چنین آدمایی بکنه. لازم نیست من سر تا پا گناه بگم، حتما نصیب حال ایشون خواهد شد. چیکار دارید میکنید؟ پولاتون رو جمع میکنید چیکار میکنید؟ گفتم یه بد به نام اینا بکنید. نه بگو دو سال بد وقت میدم، سه سال بد وقت میدم، تاش پنج سال بد وقت میدم، خودتو جمع کن، خودشم برو جره جره کن، بعد درگرد اون دنیا وقتی سر صراط گرفت بگو بله مشکلات جنسی تو جامعه بود، انحرافات چه گرفته بود، خدایا من به اندازه بسم این کار انجام بدم. میدونی ما چند تا خونه خالی توی ایران داریم، افرادی که انقدر دارن بابا اینا فرصت میکنه اجاره بدن اینا رو، خونه رو انداختن که خونم که الحمدلله ایران مثل گوشت گوسفنده، یعنی هیچ دوری نداره، خونه رو میسازی یا میفروشیش یا رهنش میدی یا اجارهش میدی یا از سندش میری وام میگیری آدم از زندان در میاری، هیچ دور ریزی نداره، همینجوری بندازن پول هی قیمتش میره بالاتر الحمدلله. زمین تلاس از قدیم گفتن، خب تو که ما گفتیم برو به نام جوان کن، نخواستیم شما قدرت بیامرزه شما هم نمیکنی، بیا به نام خودت به نام بچه‌ات بگیر، دارید بابا از همون جوانه فامیل شروع کن، شرط بذار براش، بگو شرط من شرط معنویه، کمک کن یه هزینه مسکن رو دوش این بردار، نظر ما فقط سوزنمون گیر کرده تو فقط روی موضوع. ما کمبود مسجد داریم، میدونم میدونم، به خدا من زمانی که دانشجو بودم یکی از طرحایی که بنده پیش میبردم یعنی انجام میدم تو همون شهری که محل تحصیلم بود، شناسایی مساجد تو روستا بود، من شهرو درس میخوندم یه مقطع تحصیلی، تمام مساجد روستاهای شاهرود به سمت کلاتخیج همه رفتم خودم شناسایی کردم. روستاهای ما داشتیم 7 تا مسجد داشتیم، سر لج و لجبازی با هم دیگه، کوچه چپی ها کوچه راستی ها، بالایی ها پایینی ها، محرم فامیلامون از تهران میان 5000 نفر تو فلان دهات جمعن، پوز اونوریه رو بزنیم روشو کم کنیم، یه حسینی 3 طبقه ساخته این وزه 5 طبقه می ساخت خالی. من چند نفر داد جمعیتش با کل فک فامیلشو می بدن حسینی زدن 10000 نفر جمع شد. خب بسم الله این آهنایی که سر هم کردیم، این گچ و سیمانا فقط توی محرم، آقا ما که دیگه بچه هیئتی هستیم دیگه، من حداقل میتونم حرف بزنم، بقیهش که بنده گفتم حسینی نسازیم، گفتم نه، گفتم فقط حسینی نسازیم، گفتم مسجد نسازیم، خیر من فقط مسجد نه، ما یه جایی باید اصلا ادراک ما تغییر بکنه در مورد فرهنگ وقف، فرهنگ نظر. امروز کسی که ازدواج جوانا رو فراهم بکنه، بابا بیا برو به خدا این صدقه نیست، برو منت اون جوانو بکش، گریه کن به دست و پاش بیفت بگو میشه خواهش، بابا میره اربعین چجوری گریه میکنن جلوتو میگیرن، میشه خواهش کنن بیای شب موکب من باشی، چجوری دعوتشون میکنن به منزلشون، چه عشق میره ازت تذیرایی میکنن، به خدا اون خونه ای که یه جوونی رو دوتا جوون امام زمانی امام رضایی رو برداره ببره اون تو، به خدا قسم این خونه خونه امام حسینیه، اون فهمی که من بی سواد از اهل بیت دارم اوج رضایت اهل بیت، برید سیره اهل بیت رو نگاه بکنید، برخی از موارد تو در تاریخ از ازدواج به خدا من جرئت نمی کنم پشت تریبون بگم کارهایی که اهل بیت کردن برای ازدواج جوانا، اصلا شاید جامعه پس بزنه توان فهمشو نداشته باشه. و امام معصومه، مگه ما مسیحیتیم که روحانیت داشته باشیم؟ خدای ما هر نیاز در ما آفریده به وجود آورده به رسمیت شناخته، میگه ازدواج دائم نتونستی، ازدواج موقت چیه چیه، نفکر نباید چیه، برای اینکه واقعی این دین، این دین حقیقی، این دین مبنا داره، این دین عقلانی، این مذهب فطریه، این مکتب و این مذهب امیر المومنین مذهب عقل و عدله. چرا ما در اصول مذهب اون عدل آوردیم که به زبان بی زبانی به همه بگیم جز ما شما همه تو خدا رو ظالم میدونید، عملا در عمل خدا رو عادل نمیدونید، ما عادل میشه خدای عادل، عدل یعنی هر چیز سر جای خودش گذاشتن، میشه در تو نیاز رو به وجود بیاره بعد پاسخ نقرار نده؟ یه خورده میخوام با مردم حرف بزنم، با خودمون حرف بزنم، بخی از آقایی که گوش شنوا ندارن دیگه، ما انقدر داد زدیم والله هنجرامون رفتیم عمل کردیم، یه جای عرف ما غلطه. چی این قصه درست کردیم؟ نمیدونم جهیزیه، نمیدونم چی و نمیدونم مهریه فلان و بابا او جمع کنه به قرآن قسم. مگه نمایشگاه ماشین زدیم؟ مگه دختر ماشینه؟ این نمایشگاه های جهیزیه رو میندازن همه رو جمع میکنن، نمیدونم توی یخچالش نمیدونم چی بذارید و تو دسته بیست بهداشتیش گل بذارید. این کارا چی چیه؟ همه رو جمع کنید آی مردم، بیاد چشتون درات بمیرید، جز بزنید، ببینید برای دخترم چه جهیزیه دادم. آه ندارید بدبخت بیچاره ها، دلتون تو زندگی نا بمونه. بعد این زندگی چرا دعوا داره؟ این زندگی چرا بدبختی داره؟ این زندگی چرا پیش نمیره؟ چرا پیش بره؟ وقتی از اول نگاه مردم پشتشه، وقتی آه حسرت مردم پشتشه. من تو مذهبی رشد پیدا کردم که در اون امام معصوم جلوی گرسنه غذا نمیخوره. امام معصوم لقمه های مساوی بین خودش و اون موجودی که بهش پناه آورده بود تقسیم کرد. یه سگو میشه تو این مکتب نیاز انسان دیده نشه؟ بیا تو ذهن این دختر جوان بکاری که تو هم باید اجازه. حالا دختر فقیر خانوادهش با آبروان، پدرش کارمند، الان نمیتونه یخچال سایت به سایت بخره، بابا الان 30 میلیون 40 میلیون پول یخچاله. این بمونه تو دلش. دختر خانما یه روحیات خاص دارن، میخوان رو هوا حرف بزنن یا واقعی حرف بزنن، ویژگی های زنه براش خونش مهمه، دکوراسیون خونش براش مهمه، خانوما رنگ و لاب براشون مهمه، زنبل زیمو براشون مهمه. و واقعیه داره چی کار میکنه؟ این عرف کی قبوله؟ کدوم کی این عرف کرد تو جامعه که شما حاضر بارها من نرس کردم دختر پسر بری یه شهر دیگه تا 30 سالگی دکترا بخونه توی یه زیر زمینی روی موکت کبریتی باشه 7 شبیه خودش زندگی بکنه، اینجا قابل اعتماده، اما نمیتونه با کسی که عاشقشه دوستش داره خدا این محبتون کشش درشون قرار داده، نمیتونه بری زیر سقف. اینجا میشه بچه، یه شهر دیگه بشه میشه بزرگ. چی میفهمی؟ چی مبناتون بر رشید بودن چیه؟ خانواده محترم میتونه بره یه شهر دیگه خونه اجاره کنه، بره کارش رو ادارات انجام بده، خرید کنه، شب نصف شب بره بیرون برگرده بیاد. چجوریه زبونم لال؟ میتونه بره رفیق دوست دختر دوست پسر داشته باشه، ازدواج نمیتونه بکنه؟ من این میفهمم که در گناهان اینا شریکید، کسایی که سنگ اندازی میکنید شریکید در این گناه، تعارف نداریم. عرف جامعه شد تجملات. بابا طرف از اروپا بلند شده بود اومده بود میگفت انقدر که شما تو خونه هاتون یخچال ساید بای ساید نداریم، ما نداریم. هیئت علمی یکی از مهم بهترین دانشگاه اروپا، حالا اروپا و آمریکا حضور ذهن ندارم، یکی کشور غربی، گفت بابا این چقدر شما وضعتون خوبه از نظر او. نمیدونست نه ما وضعمون خیلی خوب نیست، مشکلات اقتصادی تو کشور، اما چشم هم چشمینه الحمدلله عالی در حد اعلی، گدایی کنیم اما فلان گوشی دستمون باشه، آرمون میاد یه پیرن رو رنگش کنیم تنمون کنیم، به خدا اگه همین خارجی همین جوری باشه برید ببینید زندگیشون. ما اشتباه میکنیم، ما دروغ میگیم، بیاد همینه که کشور خارجی زندگی میکنن، فک و فامیلا الله هر کسی چند تا فامیل داره اون طرف، بپرسید ببینید چجوریه، این فرهنگ صرفه جویی چطوره، این ریخت و پاش ها شرعیه، این شرعیه تو کشور تو شیعه خانه امام زمان معادل غذای 15 میلیون نفر ما دورریز داشته باشیم. شما همین برنجایی که ما تو سفره ها میریزیم دور نگاه کنید دیگه چقدر تعدیق میشه، چون سفره در بشقابا میمونه تمیز نمیکنه قشنگ بخوره. حساب بکنید هر خانواده مثلا هفته چند بار برنج میخوره، حساب بکنید ببینید چقدر برنج بره، یه ضرب تقسیم کنید، بعد خانواده هم 4 بگیرید، یعنی چند میلیون خانواده داریم میگه هر خانواده 4 نفر، نه 3 نفر، نه 2 نفر، نه 6 نفر، 7 نفر، الله قدیم زمان. خب ببینید چه خبره، ما خودمون به جنگ خودمون رفتیم. بله حتما باید مسئولین کاری انجام بدن، حالا سراغشون خواهم رفت، الله نه منتها ما چی؟ ما همش بیستیم که دیگه کار بکنه؟ ما خودمون شروع کنیم آقا بجنگید در این جریان مخالفی شکل گرفته، خود شما جوان ها بشورید در مقابل این فرهنگ. ازدواجش ساده رو بنازه، دخترم خواهرم تو شعور و فهم خودتو با ساده زیستید نشون بده. دنبال زیبایی خونت باش، زیبایی به معنی تبرج نیست، به معنی این نیستش که مثل عقده‌ای ها خونت برق بزنه، دنبال لکچری بازی باشه. زیبایی به اون سلیقه توه. این دختر به سر با هم ازدواج نمی کنه، عرف غلط، قوانین غلط، مشکلات اقتصادی، کمکاری مسئولین، بعد همینا خدای نکرده بیرون با هم رابطه حرام دارن. فرقی که با همن که فقط حتما باید گناه باشه؟ با همه خطبه که بینشون خونده میشه مشکل داری؟ کجای کاریم؟ بعد من اینو اعلام خطر میکنم اینجا، بعد اگر این فرهنگ شد بعدا طرف مولتی میلیاردر باشه دیگه ازدواج نمیکنه ها، میشه بالا شهر تهران، شهر بزرگ بالا شهرش، آمار ازدواج به شدت پایین، اونا که دیگه مشکل اقتصادی ندارن دیگه، تفرد فرهنگ شده، ایندیویژوالیسم این اروپا، به همون دلیلی که تو اروپا ازدواج نمیکنن، مشکل اقتصادی دارن تو آلمان، اقتصاد اول اروپا، نه دیگه مشکل چیز دیگه است اینجا، مشکل چیز دیگه است، فرهنگ رو ما رو عوض کنیم. نظر سنجی که اخیراً صورت گرفت، درصد بالایی از جوانان گفتن فرما نمیخواد ازدواج کنه، مجردی دوست داریم. برای چی؟ برای اینکه اون شیرینی ازدواج تو همون عنفوان جوانیه، بعدش طرف با به سن گذاشت دیگه میل نداره، دیگه حس نداره، بعدش هم انقدر تو جامعه ابزارهای دیگه براش فراهم شده، خدای نکرده گناهالود که برای ارضای نیازهای خودش بره، دیگه عادت میکنه، شرطی میشه به اصلا. من اینجا اعلام خطر میکنم، تمام این جوامعی که فساد گرفت از همین جاها شروع شد. این داستان قوم لوط داستان عجیبیه، از من بی سواد اگر کسی بپرسه میگم مهمترین قسم قرآن اینجاست. چرا؟ خدا در مورد خلقت آسمان ها و زمین نجوم داره صحبت میکنه، فرمایش میفرماد فلا اقسم به مواقع نجوم انه قسم لو تعلمون عظیم، آقا قسم نمیخورم به زمان یا مکان به وجود اومدن ستاره ها، خیلی قسم مهمیه، یعنی قسم دارم میخورم خیلی مهمه. در مورد پیامبر چی داریم؟ اگر بحث سندیش وقتی از ازان حرف دارن این معقوله، لولاک و ما خلقت الافلاک، اگه تو نبودی که اصلا افلاک هم نمی آفریدم. بعد تو قرآن مهمترین قسم قرآن از جان من یعنی این لعمرک، به جان توی محمد قسم، این قوم لوط اوضاعشون خیلی خراب بود، اینا با تکونه اون بده، همه هم نشستیم یکی دیگه بهت مشکل حل کن، عذاب الهی میاد سراغمون از جایی که فکرشو نمی کنی، در زمانی که فکرشو نمی کنی. خدا یه بار رحم کنه، دو بار رحم کنه، به خاطر دلای پاک، به خاطر نفسای پاک، به خاطر این مردمی که استخوندار دینشون، این مردمی که ته دلشون وصل به اهل بیت، یه بار، دو بار، سه بار، ده بار، نعوذ بالله، نعوذ بالله، شما جا خدا چقدر کوتاه میای؟ فقط در اقوام دیگه باید عذاب نازل شه، نه ما تافته جدا بافته ایم، آسمون سوراخ شده فقط ما افتادیم، خونمون رنگین‌تره، چشامون مشکی‌تره، این نیست. یه صلوات نبفرم، پس ما خودمون داریم فرهنگ رو تغییر میدیم، خودمون باید یه فکری کرد. حالا چیکار باید کرد؟ باید همه بیان وسط، هر کسی، دانشگاه تا جایی که میتونه، ازدواج دانشجویی حتما باید رونق بگیره، دولت بیاد وسط، مجلس محترم، قوانین خوب و حمایت کننده درست حسابی، با لحاظ کردن یعنی جامعیت باید داشته باشه مسببات. یعنی چی؟ یعنی اگه ما یه وام ازدواج میدیم، از اون طرف هم برای طلاقش فکر کنیم، یعنی این ور مشوق بذار برای ازدواج، برای طلاق نه، برعکس صد بذار. یعنی چی؟ یعنی باید وامر به تسویه کنه که طلاق بده، وام برای ازدواج بده، نگه تو شاید اصلا سوریه ازدواج، ازدواج کنم وامر بگیرن من باید بین ببرم، درست شد؟ مشاوره های بیش از ازدواج، نه این کلاس مشاوره مزخرف کلان هست، درسته حسابی، طرف بره سرتیفیکیت ازدواج بگیره. ببین آقا آهارو می‌بینی، خانم می‌بینی، کلاس‌های ما ای کاش به دخترم اجازه خونه‌داری شوهرداری یاد می‌دادیم، مشکلاتمون نبود. خدا نمی‌دونم چه شوهرداری کنم، پسرمو زنداری بلد نیستم. بفهم طرف روحیات زنو نمی‌شناسه، فکر می‌کنه همه زن مثل خواهر خودشن، تو خونه با هم دعوا بکنن سر کله هم دیگه بزنن. بفهمه بعضی مون خواهر برادر توی خونه به قول همه چیشون دیگه، یه پدر مادر از یه قضا، یه تربیت، همه چی یه لقمه، صبح تو شب اینو با هم بحث دارن سر یه کانال تلویزیون، سر نمیدونم مسافرت میرن، شیشه پایین باشه شیشه بالا باشه، طبیعی خیلی خانواده درگیری دارن. چطور یه دختر از یه فرهنگ دیگه خانواده دیگه میاد بعد مشکل نباشه بحث نباشه؟ هست، طبیعیه. هنر گفتگو رو یاد بدیم، سینوس زاویه 30 درجه یادش میدی، کوتانژانت حساب بکنه، نمیدونم تو جغرافیا بره به پایتخت کدوم قبرستون چیه، نمیدونم چه دردش میخوره اینا تو زندگی، کجا درد به درد، کجا به دردت خورد؟ شما الان به من بگو جز جدول زد چی رو دادن به دردت خورد؟ اون چیزی که به دردش میخوره اینه که زنداری بلد بشه، شوهرداری بلد بشه، یاد نده. اینا باید جدی بشه. یعنی اصلا میگی طرف میره خدمت، میگن پایین خدمتم میره زن میگیره، بعد دیگه آقا این تاییدیه ازدواج دارم، من دوره ها رو کامل رفتم، من میشناسم زن چه موجودیه، مرد چه موجودیه. از اون وقت جلو طلوع، این اسلام دین عاقلانه و فطریه. شما میبینی برای نماز میت همینجا تو حرم زیاد دیدیم هر کی رد میشه همینجا وایمیسه، نه وضوئی نه هیچ، همینجا با کفش وایسته. برای چی؟ برای اینکه عمدن اینجوری کرده که همه نماز بخونن. خب اما که مست میت صورت بخواد بگیره میگه یاد بره غسل کنه، چون دقیقاً اینجا یه مانع گذاشته که نریزن مرده رو تیکه پاره نکنه، شاید این مرده بر اثر بیماری مرده باشه، وقتی بیماری انتقال پیدا نکنه. ببین میخواد تماس با جنازه نباشه اما نمازو بخونه. خب محمد قانون گذاری اینو باید یاد بگیریم از اسلام، جمهوری اسلامی، یعنی اسلام تو کمه قانون گذاریش باشه. شما برای طلاق صد بذار، سختی بذار. از اون طرف ما بیا آمار ازدواج بریم آزمون جو الکی یلخی که همینجوری الکی رفتن یه دو روز هم دیگه رو دیدن عاشق مشروب شدن، حالا 6 ماه بعد از ازدواج هم همچین اون هورمونایی که تو خون ترشح میشه دوپامین و اندورفین و اکسیتوسین و اینا به خاطر اون جنس مخالف اینا، بعدش که عادی شد تازه طرف عقلش رو کار میفته. ای چه اینجوریه؟ نه، فرصت فراهم باشه اینا باید با هم آقا تست روانشناسی شخصیت شناسی باید بدن، برن تست بدن. به خدا الان همینو به هوش مصنوعی میکنم بعضی، من زبونم مو در آورد انقدر رفتم به برخی از مسئولین عرض کردم که بابا بیاد هوش مصنوعی وارد کنید اینا، شخصیت شناسی ببین اصلا این دو تا با هم میخورد یا نه. آقا قدیما والله همین تو همین مملکت خودم میخواستم برم اون ازدواج کنم، گفتن ببین مزاجتون با هم میخوره، نه جفتتون صفراوی با هم دعواتون میشه. خب همین الان روانش مثلا همینو داره میگه، برم مشاور مردمو که اصلا بعدش برم مشاوره، میگم من روانی هم برم مشاوره، دقیقاً روانی چه مشاوره نمیره، یه روانی فقط اینجوری فکر میکنه. مشورت بری بگیری از کی؟ متخصص. بری بگو این شخصیتش به من میخوره نمیخوره، اگر این کار رو انجام بدیم اون عمر طلاق میاد پایین، ازدواج بر بالا، ازدواج سوری نه. یه زمانی ها ازدواج دانشجو رو بودن همینجا الکی الکی اینا رو به قولی به ازدواج هم در میاد، از اون آمارای بالای طلاق اینم نباید باشه. حتما قوانین حمایتی بیارید، قانون بذارید، قانون وام بدید در جهیزیه، پول به گردش در میارید. آقا این اصلا نترسید، نگید منابع چی میشه، من اقتصادی بهتون اثبات میکنم. شما بگید مشروط بر این، من بارها من این طرحو عرض کردم، من ببین به انقدر مسئولین میگم دیگه، من به مردم میگم که مردم هم مطالبه کنن، بیاید بگید وام بهتون میدم به شرطی که کالای ایرانی بخرید. تاش خب اون کالای ایرانی فروشش میره بالا. شما فکر کنید ما سال 500 600 هزار تا ازدواج داشتیم، این کرونا یه خورده جابجا کردین عددا رو. خب یعنی 500 الان بگیم 100 هزار تاشون هم نگیرن، یعنی 500 هزار تا چرخ گوش، 500 هزار تا یخچال، 500 هزار تا خود یه کارخونه چقدر میخواد بفروشه؟ برای اینکه انحصار هم شکل نگیره بیاید یه لیستی بذارید، بگین 10 تا کارخونه، کارخونه که قطعا از وزارت صنعت معدن تجارت روز سمت تاییدیه میگن کارشون ایرانی محسوب میشه، مثلا اگه ان درصد به بالا تولید داخل بشه، مثلا 60 درصد به بالا 70 درصد هر چقدر. خب بیاید بگه آقا این 10 تا برند، مثلا 5 تا برند، 3 تا برند، 2 تا برند، مثلا چرخ گوش یخچال بیاید انتخاب کنید، بذارید اینا با هم رقابت کنن، کالای ایرانی بخره. بعد اینکه فروشش رفت بالا بعد تولیدش بره بالا، بعد بیشتر تولید کنه، چی میخواد؟ کارگر میخواد، کارگر که همین دوماده
یعنی همون پولا رو برمیگرده دوباره قسط میده به تو، برگردونه، ما نگفتیم مفتی یه طرف بده که بره که سود پایین. چون این افزایش نقدینگی مساوی پی وای تو فرمول اصلی اقتصاد عرضه و تقاضا اون طرف موجب تولید شده، جریان خلق پول اون طرف محو پول شکل میگیره ها. یعنی اگه شما پول به سمت تولید ببری که تورمی نداره که، تورمش هم تورم بازم باشه هم بازم تورم مطلوبه، یعنی تورم موجب رونق اقتصادی شده. الان چی شما میگید راکت همینطور گرون میشه، یه لاغل خرید و فروشی باشه لاغل طرف سر کار بره، که اینم عرض میکنم نخواهد شد. شرایط باید فراهم کرد، این نحوه قانون گذاریه. شما میخواید جوانا رو مشکلشون رو حل کنید، ازدواجشون حل کنید، یه فکر باره سربازیش کن. این دو سالی که اینا با هم میرسن، این دو سال پسره میره سربازی، دختره دو سال تو درس میفته جلو، این ارشدش رو گرفته، این لیسانسش رو حاضر است فوق لیسانس زنه یه لیسانس بشه، عقب افته. اینا اصلا فکر میکنید؟ بعد این دختره زوازه میکنه، بعد چی میشه؟ به یه روزی میفته سنش میگذره، بعد دیگه کسی سراغ این نمیاد. طبیعی با ما تو من تو خیال میخوایم توی یه فضای تخیلی وهمی تحلیل کنیم واقعیت. یه پسری میخواد بره ازدواج کنه، حداقل چند سال کوچکتر از خودش میره میگیره. یه ده شصتی میرفتن ده هفتادی ها رو گرفتن، ده هفتادی ها دارن ده هشتادی ها رو میگیرن. خب شما با اون قوانین ایراددار و مشکل دارید که دوزه سربازی این کارو کردید. یه فکری باید به حال سربازی بشه. بله مباحث امنیتی رو میفهمم، ستاد کل رفتم، ستاد کل این رو مسلح رفتم، جلسه گذاشتم، ایده دارم برای این کار که مشکل حل بشه. خب مشکل سربازی جوان اونو حل کردی، اون موقع ازدواجم امنیت هم لحاظ بشه. حالا من خارج رو تره سربازی میجا توضیح بدم، وقتش نیست و فضاش نیست، فرصت دیگه ای مثلا دنبال حیون. بله من این حرف رو بزنم آقا خیلی از جوانا بیشتر خوششون میاد، نه من واقعا امنیت برام مهمه، اون حرف اون دنیا من بتونم سر صراط جوابگو باشم، من اینطوری حرفی رو میزنم. مسئولین عزیز اینم وظیفه‌شون. یه سری نهادهای دیگه داریم، مردم رو گفتم مسئولین حوزه بیاد وسط تبلیغ کنه، شبکه مبلغین ما برن در مورد ازدواج صحبت بکنن، به مردم بگن، در مورد نذر به مردم توضیح بدن، در مورد وقف مردم توضیح بدن. طرف واقف اومده همین حرم امام رضا میخواد وقف کنه، آقای عزیز میخوای وقف کنی؟ علی این کار واجب‌تر ها، به خدا صد بار دیگه حوزه رو ما خراب کنیم بسازیم دیگه نمیدونیم با چیکار کنیم دیگه، اسراف به پیر به پیغمبر. این حوزه قشنگ هم هست همینجوری 50 سال هم حوض میمونه، امام رضا والله راضی نیست. همین الان من با خبر شدم یکی از کاره قشنگی که در حرم مطهر آقا علی بن مسرز داره، خدا خیر بده بانیانش، انشالله الگو بشه برای بقیه جا. بلند شدن میرن اطراف شهر، تو حاشیه شهر پیدا میکنن، جهیزیه شون رو جور میکنن و واقف داره، یعنی وقت به حرم امروزه این کار کرده. اصلا امام رضا امروز اگر حی و حاضر اون فیزیکی که ما میبینیم بودن چیکار میکردن؟ شما میرفتی یه پولی میدادی، پولی میخواه بزنید توی صندوق، کارت میکشی، قبض میگیری، ها؟ وقف میکنی. چقدر شما تردید دارید که من که تردید ندارم که اگه از اون وقت یه جوانی میامد همون لحظه هم میداد بشی چیزی میداشت بشه. والا ما تاریخ خوندیم، ما سیر اهل بیت خوندیم، جز این ندیدیم. نه تنها به شیعیان، سره موسی بن جعفر علیه السلام میگن عام من میرفتن، یعنی برادران اهل سنتمون هم میرفتن، هارون الرشید 15 دینار پول میداد که خلیفه بود، ثروتمندترین خلیفه تاریخ بوده، انقدر امپراتوری اسلامی گنده شده بود از اون بر اسپانیا، از این بر مرز چین، که این انقدر بزرگ بود میگفت من سالی یکی در میون میتونم حج برم، یه سال بعد برم فتوحاتو سرکشی کنم، یه سال برم. این 15 دینار میداد، آقا موسی بن جعفر 150 دینار میداد، 150 تا 4.25 صدم گرم طلا. طلا که در طول این که تو اقتصاد ثابت میمونه دیگه، یعنی امروزش بگم یعنی طرف میتونست با اون بره یه ماشین بخره بره تو این تاکسی اینترنتی کار کنه، یعنی ماهی به طرف نمیداد، ماهیگیری میداد، قلاب ماهیگیری میداد، این سیره اهل بیت بوده. عزیزانی که وقف میکنید، این حوزه وقفی که من میشستم، من اینو میفهمم، بندم زینب نیستم، ما ازدواج کردیم، اما دلم میسوزه، خدا شاهده تنم میلرزه بعضی موقع از این جوان ها میان جلو منو میگیرن، میگن خسته شدیم از گناه، فکر خوشمون میاد دوچار یه سری گناه جنسی بشیم، فکر اون جوان بلند میشه اینجا چشش میفته به این گنبد آقا امام رضا، دلش میلرزه. من جایی بودم تو قم، این زری ششگوشه امام حسین داشتن تو مدرسه معصومیه حوزه امام معصومیه داشتن میساخت، واسهش قبلا تعریف کردم، این جوونی امرون بود که اصلا این ایمون نداشته، قبلش تغییر کرده بود و من یه اتفاق افتاد دل شکست، من به خودم بردمش. خب شبش گفت تو خواب دیدم رفتیم زیارت امام حسین، گفتم حالا حرم حضرت معصومم یه شعبه از اهل بیت چه فرق میکنه، گفت نه من خودت نمیگفتی 6 تا گوشه داره، این 6 تا گوشه داشت. گفتم باشه ولم کن، سخنه ما که تماشا داشتم دشمن برداری میکرد، بعد یه مار کشتن بردن چند تا پله میخوره تو حیات، در باز کردن به زور الله جمعیتشون کشتن توی، من برگشتم دیدم مات موندم، دیدم شش گوشه امام حسین جلو چشم و تو قم اینجا چیکار، نگوی زریح متحرک الان رفته نشون اونجا ساختن، تقریبا آخرش بود، ایشون از من رد شد، گفت دیدی گفتم شش گوشه بود، این رفته بود جلوی زریح وایساده بود دست نمیزد به زریح، گفتم چرا زیارت کن دیگه، ما این کرونا این قصه هم نبود باید زیارت میکردیم. بعد گفت استاد میدونی این دستا چه کارا کرده، چه گناه کرده؟ میخوام بگم این جوان ما با ذاتش والله العلی العظیم پاک، ما شرط داریم فراهم میکنیم به سمت گناه بره، بابا به زور میگیم باید بری گناه کنی، اصلا گذاشتیم بخش شقیقش باید بری گناه، آن مردم بیاد، من همین بابت همین در من به اندازه کار از دستم میومده انجام دادم، اون چی به اندازه وسع مالی خودم بود از دستم برمیومده انجام دادم. اون عزیزانی که میتونن یک دستت میرسد کاری بکن، پیش از اون کس تو نیاید هیچ کار، به خدا یه لحظه است، اینایی که میمیرن یه دقیقه نگاه کنید با خودتون بگید این امروز بلند شد فکر میکنه از زوری بمیره؟ به خدا مرگم ما رو همینجور یقه خواهد کرد، ما رو خفتمون خواهد کرد، وقت حتن جوری سراغمون بیاد که نفهمیم از کجا خوردیم، همین مریضی رو نگاه کنید کجا پیدا شد، یا این همه جمعیت ما از جوان کشته شدن از دنیا رفتن، و نمی ترسی برای آخرت اون نمیخوام کاری بکنیم، اون کسی که فقط دنیا بینه یعنی چشم آخرت بین نداره، این که دجال یه استعاره است، یعنی تکبینه فقط دنیا میبینه، چپ در فرهنگ قرآنی نماد دنیاست، اصحاب یمین اصحاب شمال، چشم راست نماد چشم آخرت بینه، میگیم پروندت دست راستت بدیم، یا و اما من اوتی کتابه به یمینه و اما من اوتی کتابه به شماله، همون مثل رو حقه باید بشه و اصحاب الیمین و اصحاب شمال، وقتی یک ما دو ما دجال شدیم حالیمون نیست، فقط دنیا داریم میبینیم، ما برای آخرت هیچ چی نمیخواد جمع بکنیم، 1% احتمال بده آخرت وجود داره، 1%، 1% احتمال بده آیه قرآن واقعیه، 1% بگو کلا لا ينبذن في الحطم وما ادراك ما الحطم، واقعی اون کسی که داری پول جمع میکنی کمک نمیکنی، خدا لا ينبذن لش تاکید یاش تاکید نون مشدد ثقیلش تاکید، خدا سه بار داره تاکید میکنه که بعد جوری میسوزونم، من میترسم به پیر به پیغمبر نمیدونم یه جایی آدم احساس میکنه که اینا واقعا خیلی شجاعن، بعضیا این شجاعی نیست، چون از این بی عقلیه، همه هم بگیم وسط هر کسی از دستش برمیاد بر عهده بگیریم، بگیم آقا من به اندازه این که چه میدونم یه حلقه یه جوانی جور کنم، یه بخش از یه جهیزی رو جور کنم، خدا تو شاهد باشه یه آب میبگیری من دادم، این همه خیریه تو کشور برید تحقیق کنید بر خیریه هم ندید، خیریه درست رو پیدا کنید، میدونید سر صاحب دارن، حساب کتاب دارن، بازرسی دارن، پیگیری میکنن، شفافه بحث های مالیشون، برید پیدا کنید کمک بکنید، همینا جمع میشه. بابا همین دو روز پیش مجری محترم ما رحمت بر پدر مادرش ما تو تلویزیون گفتش که آی پاشید چراغاتون خاموش کنه، من خودم ندیدم شنیدم، گفتن یک عدد 700 میگه چقدر معادل برق یه استان صرف جویی شد، همین قصر جمع گردد بانگهی دریا شد، حالا یه دستن الحمدلله دستشون به دهنشون میرسه، کمک کنم به پیر پیغمبر اون گناهی که اون جوان خواسته بکنه، حالا ازدواجش تسریح شده، اینا برای ثواب می‌نویسه، این ثوابی که دستتو میگیره، نمیتونی خرابش کنی بعدش، چون اصلا نمیشناسی اون آدما رو، ازدواج کردن میرن اصلا نمیتونی خرابش کنی. ما بعضی از خوبیامون میتونیم خراب کنیم، نماز می‌خونیم ریا می‌کنیم، یه روزی میگیم من میام فاتحش می‌خونم، این دیگه انجام شده، ردت در رفته. حالا تو این خونه بابا میگه یه متعل، اینو بگم عرضم تمام، یه مجرد میگه اینقدر ثواب داره، وقتی متعل میشه نمازش اینقدر، اینو با هم جماعت تو خونه نماز می‌خونن، زن و شوهر اینقدر، میگه زن و شوهر پنجه تو پنجه هم دیگه میندازن، از لای انگشتانشون کرور کرور گناهاشون میریزه. یه کسی بشینه با همسرش شروع کنه خوشبش کردن و یه بخنده، این از اعتکاف تو خونه خدا بالاتر، تو مسجد نبی بالاتر اشتباه نه. خب تو شرایط این ثواب رو داری فراهم میکنی، چرا اینقدر پول دنیوی میبینیم؟ یه خورده اینقدر بورس دنیوی میبینیم، یه خورده به بورس آخرتی هم فکر کن. البته اگه آقا این دستشو نرسه بورس آخرتمون هم پدرمون رو در بیارن، انشالله اون برگه در امانیم ازشون الحمدلله. خب من عذرخواهی میکنم، زیاده گویی کردیم در محضر آقا علی ابن موسی رضا، ما رو ببخشن اگر خطایی داشتیم. یه درخواستی از شما عزیزان دارم که برای این حقیر سر و پا تقصیرم دعا کنید، دعا بکنید همه ما عاقبت به خیر بشیم. ماهی که حرف میزنیم، ماهی که مردم رو دعوت میکنیم، یه وقتایی شاید عامل نباشیم، این خطر بزرگی ما رو تهدید میکنه. دعا بکنید عاقبت به خیر بشیم، دعا کنید تو مسیر اهل بیت باشیم و بمونیم. انشاءالله خداوند همه ما و شما رو از مسببان اصلی و تأثیرگذار و خیر در ظهور آقا صاحب زمان قرار بده. انشاءالله به حق آقا علی ابن موسی رضا ما به چشم سرمون ظهور آقا امام زمان رو ببینیم، دوران ایشون رو درک بکنیم. انشاءالله این کشورمون به حق امام رضا، همه نفسای پاکی که اینجاست، اینجا یه ویژگی داره، هیچ جای کره زمین به اندازه اینجا نماز خونده نمیشه. تو کعبش هم، تو مکهش هم انقدر کسی نماز نمیخونه. تو 24 ساعت مردم دارن نماز میخونن. خب اینجا جایی نداریم به اندازه اینجا خدا عبادت بشه. به حق این نفسای پاک، خدا مشکلات کشورمون رو که از نظر اقتصادی و فرهنگی مشکلات زیاد داریم، ان شاء الله حل بکنه. ما جز اهل بیت و خدا یاور دیگه‌ای نداریم. مردم ما به این امید انقلاب کردن، امید وعده های خدا، وعده های اهل بیت. انشاءالله این انقلاب به دستان با کفایت رهبرمون، به دستان پر برکت آقا صاحب الزمان برسه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.